ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. زندان اوین ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. یک مقام دولت جمهوری اسلامی از تدوین لایحه‌ای جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داد. و انفجار در پایتخت سومالی دست کم 90 کشته بر جای گذاشت. روابط عمومی زندان اوین در اطلاعیه‌ای ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. خانم محمدی پس از اینکه در همبستگی با اعتراض‌های آبان سال 98 تحصن کرد، اجباراً از زندان اوین به زنجان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی زندان اوین قید شده که انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان با دستور قضایی بوده و به عنوان شهر موطن او انجام شده است. خانم محمدی که روز چهارشنبه 4 دی ماه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. یک کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی ریاست جمهوری ایران از تدوین لایحه جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داد و گفت این لایحه که حداقل سن ازدواج را برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین کرده، با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا جعفری گفت در حال حاضر طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختر در زیر سن 13 سال تمام شمسی و پسر در زیر سن 15 سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت مجاز است. به گفته این کارشناس، با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، ازدواج زیر 13 سال برای دختران و زیر 15 سال برای پسران ممنوع می شود. پیش از این در اردیبهشت سال جاری، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ثبت ازدواج 43,000 کودک 10 الی 15 ساله هشدار داد که اگر چنین ازدواج‌هایی کاهش پیدا نکند، ایران با افت شاخص‌های توسعه انسانی مواجه خواهد شد. بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو پایتخت سومالی، دست کم 90 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمب روز شنبه در یکی از مناطق پرجمعیت موگادیشو منفجر شد و اکثر قربانیان دانشجویان دانشگاه بودند، ولی در بین قربانیان دو شهروند ترکیه نیز به چشم می‌خورند. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی موگادیشو معمولاً هدف بمب‌گذاری‌های واقع می‌شود که توسط شبه نظامیان گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده صورت می‌گیرد. گروه الشباب اکنون بیش از یک دهه است که برای سرنگون کردن حکومت سومالی مبارزه می‌کند و سال 2010 میلادی، یعنی حدود 9 سال پیش، از پیوستن خود به القاعده خبر داد. رئیس یک فراکسیون مجلس به نام مستقلان ضمن انتقاد از حمله به لوایح FATF در تریبون‌های نماز جمعه گفت تصویب نشدن لوایح جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم به توصیف او گل به خودی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت FATF نظامنامه مالی است. این نماینده مجلس تاکید کرد تمام کشورهایی که با ایران کار می‌کنند اعلام کردند که در صورت تصویب نشدن این لوایح، امکان دور زدن تحریم‌ها دیگر وجود نخواهد داشت. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه سال جاری برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. و دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد گفت دهه گذشته میلادی دهه پسرفت در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، اندرو گلیمور در این حال اضافه کرد که عقب‌گرد 10 سال گذشته البته قابل مقایسه با پیشرفت‌هایی که از اواخر دهه 1970 تا کنون حاصل شده نیست. از شما دعوت می‌کنم در لحظات آینده به مستند رادیوی میله‌های کودکی از مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای ضد و نقیضی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکانه باشد گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همهشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند. از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری می شود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می زند، نگاهش را از مورچه ها بر نمی دارد. تماشای مورچه هایی که بقایای جسد یک مارمولک را به لانه می برند سرگرمی اوست. اویی که می توانست مانند همسن و سالهایش در پارک بازی کند. اما اینجا همه چیز فرق می کند. مادرش زمین را جارو نمی کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابری است، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تک کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجری زاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد. در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودن، یکی حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دو تا بچه خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دو تا بچه ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه ها رو پرت میکردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت میدی و فحشای رکیک، و بچه هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیای دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بهیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد. آنطور که رضوانه محمدی، زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها. یعنی این بچه نمیتونه تفریح خاصی بکنه، عملا همش روی اتاق دربسته بوده. صدای گریهشون خیلی میومد. بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد، خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرهش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، ترابط و بشاشیت کودکانهی که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر میبرد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران میگوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود، تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح، راحت هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه‌هام توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود، بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل، مثلا خیلی عصبی بودن، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این سه دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی یک ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم حدوداً 6 تا بچه اونجا بودن، که دو تاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تا دیگه سن بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه یا 6 سال، و مادرانشون یک ساعت در روز این اجازه رو داشتن که میرفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد اینا میبرد پایین. و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس، با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابریست.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم، سر بهاره رو گرم کنم. اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حدقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حدقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانومی بود مثلا 20 خورده ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله‌ای که بازی میکنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میابود، میگفت سوزن میزنم بهت، با اون بچه ها رو دعوا میکرد، حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می گوید. در سالهایی نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنشه، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتاد همیشه یه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم، تا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنن اون بچه
دقیقا
صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی درد سرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان اومده بودم بیرون، با اینکه سن و سالم کوچیک بود، اگر مردی ریش داشت من شروع به گریه می‌کردم.
اما سختی زندان تنها به رفتار زندانبانان محدود نمی شود. سختی کودکی کردن در زندان به همینجا ختم نمی شود. ابعاد تکان دهنده دیگری هم دارد. 3-4 سال است، اما ظاهرش کوچکتر نشان می دهد. چشمهای درشتش چیزیست که در خاطر منیره برادران مانده، زمانی که مادر شکنجه شدهش را در زندان راهنمایی می کرد. منیره برادران این خاطره را تکان دهنده ترین توصیف می کند.
مادری به شدت شکنجه شده بوده و بعد این یک پسر 2 سالش بوده و نمیتونسته این مادر خودش با پای خودش بره دستشویی، باید خودش رو زمین میکشونده و چشمبندم باید میذاشته دیگه، و این وقتی میرفت دستشویی و اینها با چشمبند و خودش رو زمین میکشیده، بچه راهنمایی این بوده. این برای من خیلی سخت تکان دهنده یه چه فکر میکردم که کاش یک نقاشی بود اینو میتونست تصویر بکنه، شاید این کلام کافی نباشه برای تصویر این صحنه. و اون بچه اتفاقا چشمای خیلی درشتی داشت.
چشمهای درشتش را به زمین می دوزد. او 2-3 سال است. همه جا با مادرش همراه می شود. از سلول تا اتاق بازجویی. شام دیشبش سوپ بود. سیرش نکرده. با مادرش به اتاق بازجویی می رود. مادرش بانو صابری است.
وقتی بازجویی بهاره رو میزی که بازجو مثلا غذای چیزی خورده بودن، یه خورده های نون می ریزه که این ارزنه کوچیک. اینا رو دست میزد به دهنش، اینا رو جمع میکرد و میخورد. یعنی به هر حال خیلی سخت بود.
غذایی که هنوز کافی نیست و هنوز هم کیفیتش نامناسب برای میهمانان کوچک اجباری زندان. اینها رو مهدیه گل رو میگوید.
غذای زندان غذای بسیار بی کیفیت برای بچه‌ای که خیلی کوچیکه، تو سنی که باید بهتر تغذیه رو داشته باشه، و این بچه‌ها اون غذا رو می‌خوردن. شیر خشک که خب سهمیه‌ای بود، ممکن بود که کمترین سهمیه بهش داده بشه و معمولا کم میومد واسه بچه‌ها. خب این بچه‌ها معمولا بچه 2 ساله بود، مثلا من از یکی کسی می‌پرسیدم بچه چند وقتش، می‌گفت بچه مثلا 2 سالشه، ولی بچه به نظر میومد که خیلی کمتر از اون، انگار مثلا 9 ماه یا 10 ماهشه به خاطر شرایط تغذیه نامناسبی که داشت.
دغدغه های مادر و تلاش فرزند برای زنده ماندن در شرایط زندان. او نوزادی چند ماه است. مادرش شیر خشک و آب گرم ندارد. ضعف وجود کوچکش را فرا گرفته. او می تواند ارشاد علیجانی باشد. نوزادی چند ماه زمانی که همراه مادرش زندانی شد.
تو مدت ها چک می کنم، مثلا تا 7 هفته هیچ آب جوش هم نمیدادن برای یا شیر خشکی نمیدادن. من تا مدت ها آب میخوردم فقط اونجا و آب قند. یه مقدار قندی که برای صبحونه بهش میدادن اونو نگه میداشته میریخته توی آب، و من تا مدت ها اونجا فقط آب قند داشتم برای اینکه بخورم. و خب سختی و شکنجه اصلو در واقع مادرم کشیده بود.
تجربه ها هر روزند و تکرار از تلخیش نمیکاهد. بانو صابری مادری است که تلاش می‌کند با سهمیه نان و چای خود شکم نوزادش را سیر کند.
غذای بچه‌هام هیچ چیز خاصی نبود، یعنی من که مادر بودم و شیر می‌دادم با 2 تا بچه، غذایی که با ما می‌دادن خیلی مقدارش کم بود. از نظر مواد غذایی هم هیچی نداشت، مثلا یه کدوی گنده انداخته بودن توی یه آبزیپوی، اینو می‌دادن به ما که خب من این دخترم میخورد، و اون تیکه‌ای هم که پنیری مثلا اندازه یه بند انگشت بود که اینو دخترم همون شب مینداخت دهنش میخورد. پسرم هم که نه شیشه شیر برده بودم نه سرلاکی، هیچی، شیر خودم رو میخورد که خب به مرور به خاطر عدم تغذیه‌ای که بود کم شد. و زندانی های دیگه میومدن مثلا تیکه های نون که اندازه کف دست بود به 4 گوش برده شده بود، اونا رو میذاشتن روی دیوار و من بعضی وقتا اینا رو برمیداشتم تو آب دهنم پس میکردم میدادم به پسرم. چایی که میدادن نگر میداشتم اون رو ازش استفاده میکردم برای اینکه به پسرم غذا بدم.
جزئیاتی که هر یک در داخل زندان بزرگ می شود و پیچیده. جزئیاتی که خارج از زندان از ذهن هیچ مادری نمی گذرد. هر کدامش اما در زندان به چالشی بدل می شود که نیازمند برنامه ریزی است. وقتی مادر نوزادی چند روزه‌ای داخل سلولی با زندانیان دیگر. نوزادی که نه خانه ای دارد، نه اتاقی، نه حتی تخت خوابی کوچک. خانهش اتاقی است که آن را با همسلولی های مادرش شریک است. نامش سحر دلیجانی است. متولد دهه 60 در زندان.
من در زندان اوین به دنیا اومدم سال 62، یعنی وقتی که مامانم دستگیر شد حامله بود. خب اون سالها سالهای 60 ساله خیلی خاص و دردناکی بودن و زندانیای سیاسی هم که بودن زیر فشار قرار داشتن. مادرم وقتی که من به دنیا اومدم از بیمارستان نجمی همون روز برگشتیم به زندان اوین. طبیعتا خب من خودم هیچی یادم نیست، هرچی که هست تجربه هایی بوده، داستان هایی بوده که برام گفتن. مثلا مادرم میگفت که به یه سلولی بوده با 20 خانم دیگه. خب بالاخره وقتی که یه مادر بچه دار میشه، خونه خودشه، فضای خودشو داره، بچه شاید اتاق داشته باشه، حالا بالاخره یه فضاییه که شاید فقط پدر و مادر و بچه باشن. وقتی که این فضا رو میذاری توی فضایی با 20 نفر دیگه داخل یک اتاق، دیگه این زمین تا آسمون همه چی تغییر میکنه.
تغییراتی که همه جنبه های زندگی او را فرا گرفته. او دختر کوچکی است که اولین کلماتش را داخل زندان آموخته، که پس از نان و آب و مامان نام همسلولی های مادرش را بر زبان آورده. یا پسر کوچکی است که نخستین قدم هایش را پشت میله ها برداشته. او ارشاد علی جانی است.
حدود 5-6 ماه من همراه با مادرم در زندان بودیم و گویا من اولین قدمایی که راه رفتم و توی زندان برداشتم. یک جورایی راه رفتن من در زندان یاد گرفتم، ولی خب خودم هیچ خاطره ای ندارم.
خودش خاطره ای ندارد، اما همسلولی های مادرش او و نخستین قدمهایش را به یاد می آورند. پسر کوچکی که با نخستین قدمهایش می خواهد آنقدر برود تا از چهار دیواری بیرون بزند، آنقدر برود تا دنیای خارج از زندان را بشناسد. پسر بچه‌ای که دستان کوچکش در دستان بانو صابری است.
بچه 7 ماهه رو ما دستشو میگرفتیم، تاتی تاتی میبردیمش توی سلول راش میبردیم. این بعد از این مدتی فهمیده بود که پشت این در یه دنیای دیگه است. حالا اون دنیا یه راه رو بود دیگه، فقط دستشویی ختم میشد به سلولای دیگه. اما وقتی میرسیدیم دم در، این بچه گریه میکرد، میخواست بره بیرون. و خب اون بچه چون تو سن بالاتری بود، این صفحه های استخونی بدنش داشت تشکیل میشد و باید اینا آفتاب میدید و به هر حال ویتامین و اینای بدنش رو باید تمرین میکرد که نکرده بود. بعدا که از زندان اومدم و اون خانم دیدم، پسر کوچیکه راشیتیسم گرفته بود.
این تنها بیماری نیست که سلامت او را تهدید میکند. ناراحتی های پوستی و انواع عفونت ها تن بیدفاع او را ناخوش می کند. امید از سال های تاریک می گوید.
نبود امکانات بهداشتی خیلی مشکل ساز بود. مثلا برای عوض کردن پوشک و اینجور مسائل باید از آب سرد استفاده میکردن، چون آب گرم نداشتن اونجا، و این باعث شده بود که من چندین بار سرماخوردگی شدید داشته باشم و چرک از گوش و نمیدونم. خیلی محیط آلوده ای بود از لحاظ بهداشتی. مادرم میگفت عفونت های مختلفی من کرده بودم.
مریض است و تب دارد. صورتش در التهاب میسوزد. از درد ناله میکند. بدن داغش در آغوش مستعصل مادر بیقرار است. مادری که نه دارویی دارد، نه امکاناتی که تن کوچک او را آرام کند. ارشاد آن زمان نوزادی چند ماهه بود.
شبی که مادر من دستگیر میکنن، تو راه بیمارستان بوده، برای اینکه من حالم بد بوده، اسهال بودم، تب داشتم و داشته منو میبرده بیمارستان که میان بازداشتش میکنن. بازداشت میکنن و خب من رو با همون وضع تب و اینا میبرن زندان و مادر من میگه خب این بچه مریض، دارو میخواد، دکتر باید ببینه. اونا هم اعتنایی نمیکنن و چند تا نگهبان خانم هم بودن توهین میکنن و گفتن که حالا بمیره به جهنم و هیچ امکاناتی در اختیار مادر من قرار نمیدن. حتی آب هم تو سلول نبوده و مثلا یه لباسی و یکی از لباس منو با دهن خودش خیس میکرده، مثلا میکشیده روی لبای من یا مثلا میذاشته روی پیشونی من برای اینکه مثلا تب من یه مقدار پایین بیاد.
تب فروکش کرده. کابوس بعدی اما دور نیست. حالا قرار است در ناباوری و حیرت شاهد شکنجه و بازجویی از مادر باشد. مادر به اعدام محکوم می شود. او کوچکتر از آن است که مفهوم مرگ را بداند. او چه همکنون در زندان باشد، چه چند دهه قبل، قربانی خردی است که به گفته منیره برادران تمام لحظات انتظار مرگ را با مادرش زندگی می کند.
کم نبودن بچه هایی که به نوعی شاهد بودن، شاهد شکنجه مادرهاشون بودن. دقیقا به نوعی هم بچه ها تنبیه می شدن و هم مادر تنبیه می شد، تنبیه مضاعف. مادرانی هم داشتیم که زیر حکم اعدام بودن و اینا بچه داشتن، منتظر بودن که این بچه مثلا به سنی برسه که پرسن بیرون و مادر رو اعدام کردن، که اعدام کردن. از اینجور موردان بوده.
بر سر دوراهیست، نمیداند کودکش را در زندان نگه دارد نزد خودش یا او را به بهزیستی بسپارد. راه دیگر شاید سپردنش به بستگان باشد. همه راه ها تلخ است و نفسگیر. سحر از این تصمیم سخت میگوید، از دودلی های مادرش.
طبیعتاً هم دلش میخواست پیشش باشم، همم میدونست که خب اون فضا فضایی نیست که بچه مخصوصا نوزاد تازه به دنیا آمده رو نگه داشت. بر همین همیشه این دودلی هم بود و وقتی که بالاخره تصمیم گرفته شد که منو بدم به مادر بزرگم، اون روز روز بسیار سختی هم بوده برای مادرم.
در میان دودلی هایش در نهایت تصمیم میگیرد کودکش را به خارج از زندان بفرستد، پیش خانوادهش. دل کندن سخت است، بعدها هم از نو شناختن کودک سخت تر. پس از سالها که آزاد می شود، کودکش را نمی شناسد. اخلاق و عادات و علاقه هایش غریب است برایش. سحر دلیجانی از این دوباره از نو شناختن ها می گوید.
این داستان ها فقط این نیست که در اون زمان چه اتفاقی داخل زندان میافته. اینم هست که بعد مادرایی که آزاد میشن، تازه یه داستان جدید وقتشون میشه که آزاد میشی، تازه اون بچه رو دوباره بعد از اول بشناسی. مثلا همین فشارها از جاهای مختلف وارد میشه. به نظر من همیشه هم این دودلی مادرها، حتی هیچ مادری نمیخواد بچهش رو یکی دیگه بزرگ کنه ولی در این حال نمیخوادم توی زندان نگه داره.
اما این از نو شناختن چالشی مختص مادران از زندان آزاد شده نیست. برای او که ماها و سالهای کودکیش را دور از مادر گذرانده، مادرش غریبه است که باید از ابتدا پیدایش کند. امید از تجربه آن سالهای دور میگوید.
تنها چیزی که یادم است اینه که مادرم از زندان برگشته بود و اولین خاطراتی که از اون دوران دارم بسیار آدم عصبی شده بود. این آدمی که رفته بود اون تو و اون آدمی که برگشته بود بیرون بعد از 3 سال 4 سال دیگه اون همون فرد نبود به خاطر اون اتفاقاتی که براش افتاده بود.
سالهای زندان کار خودش را کرده، روحش خراش دارد، عصبی شده و خشن. در دلش میگوید ای کاش زندان مهد کودکی داشت یا محیطی امن و جدا تا کودکش از او دور نمی ماند، تا این دوری از آنها دو غریبه نسازد. منیره برادران اینطور می گوید.
فهم کنم رو حالی که شاید تو زندان‌های کشور دیگه باشه مهد کودکی هستش که در کنار زندان وجود داشته باشه و مادرها بتونن ببینن بچه‌شون رو، ولی خب تو مهد کودک با مربی‌ها، با امکانات بازی برای بچه‌ها، امکاناتی که به طور متعارف بچه‌ها نیاز دارن داشته باشن، فهم کنم که مادران هم استقبال بکنن، ولی خب به شرط اینکه مادران بتونن ببینن بچه‌شون رو، به طور دائم بتونن ببینن، اگر شیرخوره هستن بتونن شیر بدن، و فهم کنم که یکی از راه حل‌ها باشه.
در ایران اما انگشت شمارند مهد کودک هایی که نیم روزی اند و ناکافی، از نگاه مادران محبوس اما ضروری. ضروری تا دیگر سرگرمی سحرها، امیدها و ارشادها چشم دوختن به مورچه های کف سلول نباشد، تا خواب های شیرین کودکانه با فریادهای ممتد کابوس نشود.